بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، دانشجویان گرامی. انشالله که عصرتون بخیر باشه و صحیح و سلامت باشید. امروز انشالله ادامه مباحث فصل 3 رو خدمتتون ارائه میکنم و این فصل رو هم جمع‌بندی میکنیم. اولین مبحثی که امروز بهش خواهیم پرداخت موضوع گسترش مدل سازی محاسباتی به مغز هست. اگه خاطرتون باشه در جلسه پیش ما مطالعه مغز رو به عنوان یکی از جنبه‌های مهم در دوره مدرن علوم شناختی بهش اشاره کردیم. گفتیم در ابتدا چون ابزارهای مطالعه مغز خیلی فراهم نبود، در علوم شناختی مغز رو خیلی جدی نمی گرفتن، بیشتر با همون رویکردهای روانشناسی با مدل بالا به پایین بیشتر مطالعات صورت می گرفت. اما خب در سالیان اخیر به خاطر اینکه امکانات ویژه‌ای برای مطالعه تجربی روی مغز هم به وجود اومده، این موضوع جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در حوزه علوم شناختی پیدا کرد. حالا با عنایت به نکته‌ای که ما قبلاً در مورد خود مدل سازی محاسباتی ذهن داشتیم و دیدید مثلا مدل هایی مثل مدل مار تلاش میکردن که برای فرآیند ذهنی مدل محاسباتی ارائه بدن، حالا ما این فعالیت رو میخواییم این بار ببریم به سمت خود مفهوم مغز، یعنی برای سخت افزاری به اسم مغز تلاش بکنیم که مدل محاسباتی انجام بدیم. و در واقع اینجا اینگونه توضیح داده میشه که مغز به عنوان همون سیستم فیزیکی که اطلاعات ما رو پردازش میکنه مورد بحث هست. اطلاعات ورودی دریافت میکنه و اطلاعات خروجی تحویل میده، یعنی کار محاسبه پردازش اطلاعات انجام میده. حالا اینکه ببینیم ساختار مغز برای انجام این کار به چه شکلیه، یعنی میخوایم بریم تو لایه پیاده سازی و ایمپلیمنتیشن ببینیم ساختار محاسبات در مغز ما به چه شکلی هست. موضوعات مربوط به این چند تا سیکشن مربوط به فصل 3 رو با هم دنبال میکنیم که ابتدایی ترین بحثمون موضوع گسترش مدل سازی محاسباتی به مغز خواهد بود. خب ما از پارت 1 کتاب Historical Landmarks وارد فصل 3 شدیم، The Turn to the Brain، و الان توی قسمت 3-3 Extending Computational Modeling to the Brain. خب در واقع ما اینجا یک رویکرد به عنوان رویکرد اتصالگرا برای پردازش اطلاعات مورد توجهمون هست. در واقع اینجا یک سری اصول پایه داریم، یعنی در رویکرد کانکشنیسم یا همون اتصال گرایی، اگر بخواد از دیدگاه اتصال گرایی پردازش اطلاعات مورد بحث قرار بگیره، سه تا اصل اساسی رو باید براش در نظر بگیریم. یکی این که وقتی ما از اتصال گرایی استفاده می‌کنیم، پردازش موازی جای پردازش سریال و متوالی رو خواهد گرفت. در واقع اینجا فعالسازی مؤلفه‌های محاسباتی، حالا مثلا در مغز مفهومی مثل نورون رو به عنوان سلول عصبی در نظر بگیریم، اینا از طریق در واقع یک شبکه فعال میشن و در آن واحد ممکنه که چندین واحد در حال انجام پردازش باشه بدون اینکه یکی بخواد معطل دیگری یا سلول دیگر واقع بشه، خودش به صورت تنها، و اینها همشون به صورت موازی با هم دارن پردازش رو انجام میدن. خب پس یه اصل اساسی، اصل اول پارالل پروسسینگ هست در مقابل سریال پروسسینگ. موضوع دیگه این که دانایی در کل شبکه توزیع میشه، برخلاف مدل‌های سریال که مثلا شما یک نقطه یا باکس مشخصی رو برای نگهداری اطلاعات در نظر میگیرید، اینجا ساختار به گونه‌ای هست که اطلاعات به جای اینکه در یک تعداد محدودی سلول ذخیره بشه، در کل شبکه ذخیره میشه. یعنی کل نورون ها انگار یک جوری از اون مؤلفه حافظه دارن متأثر میشن و دانایی در واقع توی کل شبکه توزیع پیدا کرده. پس اول پردازش موازی شد، دوم هم شد دانایی توزیع شده، یعنی حافظه به صورت توزیع شده پیاده سازی میشه. و سومیش هم این که قواعدی که برای پردازش مورد استفاده قرار میگیره قواعد صریحی نیستن. یعنی کسی اگر بخواد توضیح بده که اینجا پردازش ها دقیقا داره چگونه انجام میشه، خب در سطح مثلا سلول شما میتونید تا یه حدی توضیح بدید که پردازش اطلاعات چگونه رقم خورده، ولی در سطح کل شبکه اگر بخوایم فرایند رو توضیح بدیم، خب این خیلی امکان پذیر نیست. در واقع قواعد انجام محاسبه تا حد زیادی پنهان هستن و مثل در واقع یک راز توی سیستم وجود داره. پس سه تا ویژگی پردازش موازی: دانایی توزیع شده و در واقع عدم صراحت در رولها و قواعد اجرای برنامه. اینها مواردیه که ویژگی های پردازش اطلاعات با دیدگاه کانکشنیست ها هست، افراد اتصالگرا. خب البته دقت بفرمایید که اگر شما بود روی کرده اتصالگرا هم مدل پردازش اطلاعاتی ارائه بدید، باز دارید مدل پردازش اطلاعاتی ارائه میدید. تو این قسمتش هیچ مشکلی نیست و محدودیتی هم ایجاد نمیکنه، ولی داریم الگو رو میگیم. این تفاوتی که الان مثلا با پیاده سازی کامپیوتر سریال ما داریم برای اون مرحله ایمپلیمنتیشن، با الان مدلی که به عنوان مدل کانکشنیست داریم بهش اشاره میکنیم، این موارد روش تاکید میشه. حالا ویژگی های شبکه های اتصالگرا میتونه در قالب این چهار تا مورد جمع‌بندی بشه. یه ویژگیش بهره برداری از پردازش موازی هست. ویژگی دوم در واقع شکل‌گیری تنزل مطبوعه، graceful degradation. یعنی چی؟ graceful degradation یعنی اگر سیستم به هر دلیلی از کیفیت خودش تنزل پیدا بکنه، این تنزل باعث نمیشه کل سیستم از کار بیفته، بلکه به یه شکلی مثلا سرعتش کاهش پیدا میکنه، یا مثلا این مقدار از اون پرفورمنسی که ما مد نظر داریم سیستم پایین تر میاد، ولی این که کلن مختل بشه نه، اینجوری نیست. در مورد مثلا مغز ما اینو داریم، اگر سلول های مغزی توی نقطه ای دچار آسیب بشن و از بین برن، معمولا کل سیستم مغز از کار نمیفته و دچار مرگ نمی کنه فرد رو، بلکه مثلا ممکنه یه بخش از حافظه شو از دست بده، یا بعضی از عملکردهایی که قبلا یاد گرفته بود ممکنه اونها رو مثلا الان دیگه به خوبی اون گذشته نتونه انجام بده. خب این به اصطلاح بهش گفته میشه graceful degradation، یعنی اون تنزل مرتبه و تنزل درجه‌ای که سیستم داشته در واقع به صورت graceful هست، یعنی خیلی نرم و آروم و تا حد زیادی بدون شوک ناگهانی هست. این ویژگی مهمی هست که در تئوری سیستم ها خیلی روش تاکید میکنن که سیستم ها به گونه‌ای ساخته بشن که از ویژگی graceful degradation تبعیت بکنن. خب ویژگی دیگه این شبکه‌های اتصالگرا اینه که از اینها به عنوان مدل‌هایی برای پردازش اطلاعات در سطح الگوریتمی استفاده کردن. مثلا همین شبکه‌های عصبی که باهاش احتمالاً آشنایی دارید، در ماشین لرنینگ در واقع باهاش ما کار می‌کنیم، اینجا هم در واقع به عنوان مدل پردازش اطلاعات در سطح الگوریتمی پذیرفته شدن. و نکته مهم اینه که این مدل‌ها قابلیت یادگیری دارن، یعنی شما میتونید با مثلا رویکرد سوپروایز یا آن سوپروایز با جمع‌آوری مجموعه داده و قرار دادن سیستم در معرض آموزش، این اتصالات رو در سیستم یاد بگیرید و اون فرآیند یادگیری در واقع اینجا میتونه در یک قالب مشخصی رقم بخوره. خیلی خوب، اینم از این موضوع. خب این چه گفتیم؟ سیستم قابلیت پردازش موازی خواهد داشت، خب دقت کنید که در واقع اصل پایه در همه شبکه های اتصالگرا اینه که در یک زمان داده شده واحدهای متفاوت بسیاری به صورت همزمان فعال هستند. حالا اگر شما هر واحد رو به عنوان انجام دهنده یک گام در مراحل پردازش اطلاعات تصور بکنید، این به این معنا خواهد بود که تعداد گام هایی که میتونه در یک گستره زمانی کوتاه انجام بشه افزایش پیدا میکنه، چون شما میتونید تو اون بازه زمانی مثلا به جای اینکه یه واحد محاسباتی رو فعال کنید 1000 تا واحد رو فعال بکنید. و اگر حالا به خصوص اینها از نظر ارتباطات به هم وابستگی هایی نداشته باشن یا وابستگی های قابل کنترلی داشته باشن، قاعدتا سرعت شما چندین برابر میشه. حالا نمیتونیم ادعا کنیم که سرعت دقیقا مثلا 1000 برابر میشه، ولی اگر به جای یک واحد 1000 واحد فعال باشه، میشه در شرایط مشخصی پرفورمنس رو صدها برابر اون حالتی بکنیم که فقط یه دونه واحد فعاله. خب توی گام های پردازش اطلاعات در شبکه ما نمیتونیم این مراحلش رو به صورت مستقیم بر روی مراحل محاسبات نمادین نگاشت بدیم. مثلا ببینید شما تو محاسبات نمادین میگید 2 مثلا ضرب در 3 مساوی 6، اینو اینجوری توضیح میدید، نماد 2 عدد 2 رو نشون میده، نماد 3 عدد 3 رو نشون میده، الان نماد پلاس عمل جمع رو داره نشون میده، مساوی، اینا همه رو توضیح میدید. این یعنی شما دارید سیمبولیک عمل میکنید. منتها اینجوری نیست که در سیستم مبتنی بر شبکه و در واقع ساختار کانکشنیست، اونجا این گام های پردازش اطلاعاتی که میگیم حالا مثلا مرحله به مرحله چجوری جمع رو انجام دادیم تو به نتیجه رسیدیم، لزوما به اون مدلی که شما توی حالت نمادین و سیمبولیک توضیح میدید اینا نگاشت یکسان ندارن و ساختارش اینجوری نیست، این توضیحاتش هم کاملا متفاوت میشه. خب اگه دوستان با شبکه‌های عصبی آشنا باشن، خیلی از این توضیحاتی که من دارم میدم در واقع براشون تازگی نداره. اینا ویژگی‌هایی هست که شما در شبکه‌های عصبی مصنوعی هم دیدید. حالا به خصوص دوستانی که درس ماشین لرنینگ گذروندن، درس میدونم تو هم بچه های الان سر کلاس هستن، دوستان پارسال درس شبکه عصبی با هم داشتیم، دیپ لرنینگ با هم داشتیم و توی ماشین لرنینگ هم در مورد شبکه عصبی دوستان با مطالب مواجه بودن، دقیقا این الگو رو میدونن. دوستانی هم که اینترن برای اولین بار تو درس ماشین لرنینگ دارن این ساختارها رو میبینن و شبکه عصبی رو حالا دیر یا زود باهاش مواجه خواهند شد، در واقع ما همون بحث رو داریم اینجا تکرار میکنیم و یادآوری میکنیم که ساختارهای کانکشنیست چه قابلیتی داره. خب اینجا یک واحد محاسباتی مثلا یک نورون وقتی به صورت ریاضی و محاسباتی مدل میشه، در واقع 3 جزء اصلی خواهد داشت. جزء اصلی اول بخشی هست که ورودی ها رو از سایر نورون ها دریافت میکنه، با ضرب کردن اون ورودی ها در یک وزن اونها رو توی قسمت توتال اینپوت جمع بندی میکنه، بعد اینها رو میده به یک تابع اکتیویشن که سطح فعالیت رو برای اون ورودی مشخص کنه، که معمولا حالا یک تابع شبیه تابع سیگموید اینجا به عنوان ساختار اکتیویشن ازش استفاده میشه و اون سطح خروجی رو اینجا برای ما تولید میکنه که میزان فعال شدن نورون ما به ازای اون ورودی هایی که بهش داده شده اینجا معلوم میشه، که حالا این خروجی که اینجا به وجود اومد به عنوان ورودی برای نورون های لایه بعدی میتونه استفاده بشه، که این میزان فعالیت نورون رو در واقع به اطلاع سایر نورون های بعدی میرسونه که اونها هم در صورت لزوم بتونن فعال بشن. حالا از این واحد های ساده شما به یه تعداد بسیار زیادی در قالب حالا لایه بندی های حتی بسیار پیچیده میتونید بچینید و یه ساختار شبیه به مغز انسان ساخته میشه که اصطلاحا بهش شبکه عصبی مصنوعی میگن. و حداقل مدل های ابتدایی شبکه های عصبی از نظر الگو گرفتن از مغز با این توضیحاتی که عرض کردم خیلی در واقع شباهت و نزدیکی داره. خب جریان اطلاعات در واقع به این شکلی که ورودی ها به نورون های لایه اول داده میشن، بعد این نورون ها پردازشی شبیه همین نکته که اینجا عرض کردم انجام خواهند داد، خروجیشون که مشخص میشه، خروجی ارسال میشه به نورون های لایه بعدی و انقدر این فرایند لایه به لایه طی میشه تا نهایتاً شما میرسید به نورون هایی که دیگه به جایی وصل نیستن و خروجی های سیستم دیگه از اونجا مشخص میشه. این دقیقا ببینید ساختار اینپوت آوتپوت رو ما اینجا ملاحظه میکنیم. این وسط انگار یه باکسی هست، این باکس فارغ از اینکه حالا ساختارش به چه شکلیه داره اینپوت میگیره یعنی ورودی و آوتپوت تحویل میده یعنی خروجی. بنابراین این جهت فعالسازیه که جهت فعالسازی در واقع فلاب اکتیویشن، اون جریان فعالسازی به صورت مستقیم در شبکه دیده میشه. اما برای یادگیری ما باید از ساختار بک پروپاگیشن استفاده بکنیم. ساختار بک پروپاگیشن یعنی انتشار به سمت عقب، بهش پس انتشار هم میگیم. در واقع دیدیم اطلاعاتی که به عنوان ورودی وارد شبکه میشه به صورت مستقیم و فوروارد در شبکه حرکت میکنه. حالا بر اساس خروجی واقعی که شبکه باید ایجاد بکنه و حالا احتمالا ایجاد نکرده، ما اینجا یه خطایی خواهیم داشت، به این میگیم ارور. این ارور و خطا به صورت معکوس یعنی بکوارد توی شبکه منتشر میشه. سیگنال خطای بک پروپاگیتد یعنی سیگنال خطای پس انتشار شده برای تنظیم وزنها در لایه‌های پنهان و واحدهای پنهان که در واقع ورودی و خروجیشون به صورت صریح مشخص نشده، واسه همین بهشون میگن لایه‌های پنهان و نورون‌های پنهان، در واقع برای تنظیم وزن‌های اونها از این سیگنال خطای پس انتشار شده استفاده می‌کنن. البته این نکته رو اشاره می‌کنم که در تئوری‌های مربوط به مغز دانشمندان نوروساینتیست وجود بک پروپاگیشن توی مغز رو رد میکنن، میگن که مغز ساختار بک پروپاگیشن برای یادگیری مورد استفاده قرار نمیده، ساختار یادگیری در مغز یه چارچوب دیگری داره. ولی خب میدونید که رویکرد اصلی برای آموزش شبکه‌های عصبی استفاده از همین چارچوب بک پروپاگیشن هست. حالا این رو ما بعدن که در قبال سیستم های پردازش اطلاعات رسیدیم و الگوریتم های مبتنی بر شبکه های عصبی رو اینجا بهش اشاره کردیم، یادآوری میکنیم و این رو بیشتر توضیح میدیم که این نگاهی که در واقع توی دانشمندان علوم اعصاب وجود داره منشأش کجاست و چه توجیهی داره. خب الگوریتم بک پروپاگیشن یا الگوریتم پس انتشار، خب در این الگوریتم لازمه که تا راهی برای محاسبه خطا در واحدهای پنهان پیدا بشه، تا مقدار تارگت رو برای اون واحدهای پنهان که در واقع مقدار تارگت رو ما برای میزان سطح فعالیتشون توی داده‌های آموزشی در اختیار نداریم بتونیم محاسبه بکنیم. این کار در واقع با انجام محاسبه بر روی میزان مسئولیت پذیری و درجه مسئولیت پذیری در قبال خطایی که در واحدهای خروجی ایجاد شده برای هر واحد پنهان انجام میدن، یعنی اینکه با یه روشی که در واقع یک آنالیز حساسیت هست، با اون روش ما سهم هر کدوم از وزنهای شبکه رو تو میزان خطایی که تولید شده شناسایی میکنیم و بعد از اینکه این شناسایی صورت گرفت و مقدار خطا مشخص شد، از این مقدار خطا برای تنظیم وزن‌های واحدهای پنهان استفاده میشه. خب تا اینجا ما ساختار پارالل پروسسینگ رو خدمتتون توضیح دادیم و تا حدی الان میتونیم تصور بکنیم که این پردازش موازی در مغز ما چگونه داره رقم میخوره. اما بحث دوم پردازش سریال و به تعبیری پردازش متوالی هست، سریال پروسسینگ. چون پردازش در سیستم های نماد فیزیکی که به صورت عمومی در علم کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرن، این پردازش ها مرحله به مرحله هستن. الگوشون چیه؟ الگوشون همون ماشین تورینگ هست. ماشین تورینگ فقط میتونه یک سلول رو در یک زمان بخونه و اون سلول رو مثلا تغییر بده و حرکت بکنه، و در واقع هر خط جدول ماشین تورینگ فقط یه دونه دستور عمل رو میتونه اجرا بکنه. خب ما در واقع میدونیم که مغز انقدر کند عمل نمیکنه، با وجود اینکه سلول های مغزی ما به لحاظ دیوایس های الکترونیکی اگر مقایسه روی صورت بگیره سرعت خیلی کمتری دارن، ولی چون داریم تو مغز ما به صورت موازی و پارالل عمل میکنیم، بعضا پردازش هایی مثل پردازش تصویر که تو حالت سریاد خیلی طولانی هستن تو مغز ما داره با سرعت بسیار زیادی انجام میشه. خب اینجاست که در واقع این شک به وجود میاد که آیا واقعا میشه مغز رو با چیزی به اسم مدل ماشین تورینگ ارزیابی کرد و از ماشین تورینگ به عنوان مدل محاسباتی در مغز استفاده کرد. خب حداقل در بحث عملی که زمان و سرعت اجرای عملیات اهمیت داره، میبینیم که ماشین تورینگ مدل خیلی خوبی برای مغز نیست، اگرچه مدل کلی برای انواع پردازش اطلاعات یعنی محاسبات میتونه باشه، ولی حداقل مفاهیم مثل سرعت و اینها رو خیلی باهاش نمیشه خوب با مغز تطبیق داد. این در واقع یک مثالی است که نشون میده که بین محاسبه پذیری در اصول و محاسبه پذیری در عمل تمایز وجود داره. در محاسبه پذیری در اصول مسئلهمون اینه که لزوما این موضوع محاسبه پذیر باشه یا نه، براش الگوریتم داشته باشیم یا نداشته باشیم. اما محاسبه پذیری در عمل در واقع قیدهای ریل تایم و زمان واقعی رو هم وارد میکنه. این اهمیت داره که حالا این کاری که داره صورت میگیره در چه زمانی انجام میشه و اون سرعت و اینها رو ما نیاز داریم. خب اما مفهوم تنزل مطبوع یا همون graceful degradation که خدمتون عرض کردم، نکته این بود که اگر سیستم دچار صدمه شد یا جزی از سیستم با مشکلی مواجه شد، باعث نشه کل سیستم از کار بیفته، ولی اتفاقی که میفته مثلا سرعت سیستم یه ذره کمتر بشه یا کیفیت انجام عملیاتش مقدار کاهش پیدا بکنه، ولی اصل عملیات و کاری که سیستم داره انجام میده نخوابه. این مفهوم میشه graceful degradation که بهش میگن تنزل مطبوع. در مثال مغز ما اینو اینجوری میتونیم توضیح بدیم که مغزها از یک روش و طریقه متمایز و منعطف نسبت به صدمه و اختلال پاسخ میدن. اینو ما چجوری دیدیم؟ مثلا دیدیم افرادی که دچار ضایعه‌های محلی در مغز میشن، توی مثلا بعضی از آزمون‌های تشخیصی دچار مثلا اشتباهات خیلی مختصری میشن، مثلا اینجوری نیست که کلن حافظشون از دست بدن یا مشکل خیلی جدی براشون پیش بیاد. به خصوص تنزل مطبوع رو شما هنگامی که توانایی های شناختی به صورت کند و آروم آروم دچار عیب و معیوب شدن میشن، اونجا هم این رو میبینید. اما خب از اون طرف ما ساختاری مثل سیمبولیک کامپیوتری ها رو داریم ملاحظه میکنیم، برنامه های کامپیوتری نمادین که مثلا به صورت سریال دستور به دستور باید برنامه اجرا بشه تا نهایتاً شما به نتیجه مطلوب برسید، میبینیم اونها خیلی شکننده هستن. حالا چه کار بکنن چه کار نکنن بس به اینکه اون الگوریتمی که ما میخواییم اجرا کنن یا نه، ولی میزان شکنندگیشون خیلی زیاده. یعنی شما مثلا توی الگوریتمی کافیه که یه خط الگوریتم اجرا نشه، نتایج میتونه کامل به هم بریزه، حتی باعث بشه که اون برنامه از اجرا متوقف بشه. ولی ما تو ساختارهایی مثل ساختارهای کانکشنیسم که الگوی مغز رو در واقع با اونها تطبیق میدیم، همچین مشکلی رو نداریم. خب یکی از کاربردهایی که از مدل‌های مثل مدل‌های کانکشنیزم میشه استفاده کرد، مدل‌های اتصالگرا، مسئله پترن ریکاگنیشن یا بازشناسی الگو هست. حالا اینجا یک نمونه از مقاله گورمن و سجنوسکی اشاره شده 1988. اینجا یه مسئله هست که میخواد بین الگوی اکوی سونار تولید شده توسط یک سنگ و الگوی سونار تولید شده توسط یک معدن تمایز ایجاد بکنه. یه سیستم پترن ریکاگنیشن طراحی میشه که ورودیش در واقع یک اکو پروفایل هست، در واقع اون رادار یا سوناری که داریم سیگنالی که فرستاده تو فرکانس‌های مختلف بازتاب میگیره، این پاسخ فرکانسی رو رسم میکنه. حالا این پاسخ فرکانسی رو گسسته سازی میکنه و به عنوان ورودی به یک شبکه عصبی دولایه میده. این شبکه عصبی دولایه توی هیدن لایرش و نهایتاً توی لایه نهایی، اینجا میبینیم که دوتا خروجی داره، ماین و راک. اگر معدن تشخیص داده بشه این نورون فعال میشه و اگر راک تشخیص داده بشه این نورون فعال خواهد شد. دقیقاً یه ساختار معروف پرسپترون که به احتمال زیاد بیشتر دوستان باش آشنا هست. بنابراین این الگو قابل استفاده است. فقط دقت بکنیم که مسئله سطح تحلیل اینجا از نگاه ما خیلی اهمیت داره. این سطح تحلیل در شبکه های اتصالگرا مثل همین شبکه های عصبی، مدل های پردازش اطلاعاتی که معرفی میشن در سطح الگوریتمیکن، یعنی باز این که خود این شبکه ها چجوری پیاده سازی میشن، مثلا اون نورون فرض بفرمایید توی مغز ما دقیقا با چه سلول هایی پیاده میشه، یا مثلا سیگنال های الکتروشیمیایی یا سیگنال های الکتریکی خالص که ما بین نورون ها داره منتقل میشه، اینها چه ویژگی هایی دارن و مشخصات فیزیکی و شیمیاییشون چیه، ما میگیم با اینا کاری نداریم، اینا میشن سطح ایمپلیمنتیشن ها. وقتی داریم شبکه های اتصالگرا رو بیان میکنیم، در واقع به یه مدلی نزدیک شدیم که به ساختار مغز خیلی نزدیکتر هست، یعنی اون جنبه اجرای موازی، اون جنبه graceful degradation، اون جنبه مربوط به حافظه توزیع شده و جنبه های متفاوتی که حالا دقیقا به این ویژگی ها مربوط میشن، اینها رو داریم مد نظر قرار میدیم، ولی ادعایی هم نداریم که این ساختار دقیقا همون چیزی باشه که توی مغز در واقع عیناً پیاده سازی شده باشه. در واقع اگر دنبال اون سطح باشیم، از سطح الگوریتمیک هم باید یه لول بریم پایین تر، توی سطح ایمپلیمنتیشنال در موردش صحبت بکنیم. پس در واقع این صحبت ما، این که سطح تحلیل اینجا در سطح الگوریتمیک هست، به این معناست که در نگاه های اتصالگراها هنوز باید به یک سری سوالات در مورد این که شبکه ها چگونه در مغز پیاده سازی میشن پاسخ بدن و ما اینجا در واقع با این کاری نداشتیم. خب تا اینجا مطالبی که خدمتتون ارائه شد مربوط به فصل 3 کتاب از قسمت 3 بود. ما قسمت 3.1 و 3.2 رو که روز یکشنبه با هم بحث کردیم، الان بخش 3.3 رو ملاحظه فرمودید و در مورد در واقع توسعه مدل محاسباتی به مغز مباحث خدمتتون عرض کردم. حالا اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید، اگرم سوالی نیست که سکشن بعدی رو خدمتتون شروع بکنم. بسیار حالا مسئله بعدی اینه که ببینیم این مراحلی که به عنوان لکسیکال پروسسینگ یا استداهن پردازش لغوی در مغز ازش یاد میشه، اینا مراحلش به چه شکلیه؟ در واقع یک نگاشت مرحله بندی بتونیم برای اینها ارائه بدیم، ببینیم در مغز گام به گام داره چه اتفاقی میفته. از فصل سوم The Turn to the Brain، قسمت 3-4 Mapping the Stages of Lexical Processing. خب اینجا ما برای اینکه متوجه بشیم در مغز داره چه اتفاقی میفته، مفهومی رو نیاز داریم به اسم Functional Neuro Imaging، تصویربرداری عصبی کارکردی. در واقع اینجا هدف اینه که بتونیم فعالیت‌های بخش‌های مختلف مغز رو به لحاظ عملکرد اونها مورد مطالعه قرار بدیم و در این مطالعه از تصاویر مغز استفاده بکنیم. خب اصل قضیه خیلی جالبه، منتها تکنیک‌هایی که این کار باش قابل انجام هست در واقع تنوع دارن. یکی از این تکنیک‌ها تکنیک PET هست، پوزیترون امیشن توموگرافی، و یه تکنیک دیگه هم تکنیک FMRI هست، MRI کارکردی. خب ابتدا ما در مورد تصویربرداری عصبی کارکردی با تکنیک PET صحبت میکنیم، پوزیترون امیشن توموگرافی. یکی از ویژگی‌های این تکنیک اینه که مغز رو میتونه به صورت غیر تهاجمی مطالعه بکنه. منظور از غیر تهاجمی بودن یعنی ما مجبور نشیم که جمجمه رو باز بکنیم، بعد در واقع به اون موجود مورد مطالعه صدمه بزنیم برای مطالعه‌مون. نه، اینجا بدون اینکه این کار انجام بشه، بدون هر گونه جراحی و در واقع دخالت مستقیم در جسم فرد، در واقع از روش‌های کم خطر یا بی خطر تصویربرداری از مغز استفاده میشه. در واقع روش PET معنی روش غیر تهاجمی مطرحه. خب برای مطالعه کارکرد نواحی مختلف مغز رو از طریق اندازه‌گیری جریان خون در مغز انجام میدن. ببینید اینجوری تصور کنید که هر قسمت از مغز که برای انجام یک کاری فعال میشه، چون نیاز به انرژی بیشتری خواهد داشت، میزان خون رسانی به اون قسمت افزایش پیدا میکنه. اون قسمت خون بیشتری میکشه، بعد همین که اونجا خون بیشتری کشیده، ما متوجه میشیم که بس داره یک سری عملیات مربوط به اون تسکی که الان فرد داره انجام میده تو اون قسمت مغز رقم میخوره. مثل اینکه مثلا یه مدار الکتریکی رو میخوایم بررسی کنیم، مثلا یه فرض مهندسی معکوس داره انجام میشه، یه کار رو مدار انجام میده، ما میخوایم ببینیم که این کار رو توسط کدوم جزءش داره انجام میده. چک میکنیم ببینیم مثلا جریان الکتریسیته توی کدوم یکی از اون پایه‌های آی سی ها یا کدوم نقاط حافظه سیستم داره تغییر میکنه و اونجا مثلا لود بالاتره، یا حتی مثلا کدوم مثلا بیشتر داره داغ میکنه. از اینکه یه جایی بیشتر داغ کرده تو آنالیز حرارتی با در واقع هات دیاگرام اینها میتونن تشخیص بدن که کدوم بخش برای کدوم مورد در حال فعالیت هست و مثلا روی اون تمرکز بکنه. حالا اینجا برای مغز شبیه همین کار انجام میشه. ببینیم کدوم قسمت مغز، مثلا یه تصویر رو نشون میدن، بعد با PET اندازه‌گیری میکنن که موقع دیدن این تصویر کدوم قسمت مغز ما میزان خون بیشتری کشیده، اون رو اندازه‌گیری میکنه. در واقع اینجا حالا تکنیک مشخصی رو هم گفته، اینجا دنبال کردن حرکت آب رادیواکتیو در مغز میتونه به عنوان تکنیک پایه در PET استفاده بشه. در واقع این پوزیترون امیشن توموگرافی در واقع به همین معنا هست دیگه، یعنی یک آب رادیواکتیو در مغز به وجود میاد و حرکت اون دنبال میشه تا ببینیم که برای انجام یک کاری کدوم مسیرهای عصبی فعال شدن در مغز. خب این برای اینکه بشه ازش استفاده کرد نیازمند طراحی آزمایش‌های PET هست. یعنی شما برای هر موضوعی باید آزمایش‌های PET رو یه جوری طراحی کنید که برای فیلتر کردن فعالیت‌های پس‌زمینه که به صورت بالقوه با اون کاری که داریم مطالعهش می‌کنیم ارتباطی ندارن و نسبت به اونها نامربوط هستن، اینها مواردش باید پیدا بشه و کنار گذاشته بشه، که یه مقدار این کار دشواری یا نیازمند اون تخصص و تجربه برای انجام تصویربرداری عصبی فانکشنال با تکنیک پت هست. خب یکی از روش هایی که این کار رو انجام میده روش پترسن هست که در مقاله مربوط بهش اشاره شده. در روش پترسن در واقع پردازش موازی در برابر پردازش متوالی کلمات جداگانه مورد آزمایش قرار میگیره. این individual words یا کلمات انفرادی در واقع همون لغت هایی هستن که ما بهشون دسترسی داریم و میتونیم مثلا با اسم اون کلمه، با صداش یا با تصویرش خلاصه باهاش ارتباط برقرار کنیم. منتها دو تا مدل برای پردازش کلمات تکی و انفرادی وجود داره. یه مدلش مدل در واقع نورولوژیکال هست که در واقع یک مدل سریال به حساب میاد. در واقع اینجا ما با یک تعدادی ایستگاه برای کار پردازش اطلاعات مواجهیم. ایستگاه‌های پردازش اطلاعات که مثلا فرض کنین تو مرحله اول معنا تبدیل میشه به صدا، بعد تو مرحله بعدی صدا تبدیل میشه به ظهور بصری و همینطور بریم جلو و تشخیص رو انجام میدیم. این رویکرد نورولوژیکال هست که در واقع از داده ها استفاده میکنه. اما یه رویکرد دیگه هم هست که رویکرد در واقع پارالل هست، رویکرد موازی که از تکنیک‌های شناختی کمک می‌گیره. اینجا بحث سیگنال روتینگ و مسیردهی سیگنال دیگه موضوعیت نداره، اینکه چه ترتیبی از مثلا نورون طی شده رو دیگه باش کاری نداریم. اینجا انواع مختلف پردازش‌های لغوی میتونه تو یک لحظه انجام بشه. یعنی انگار فرض بفرمایید مثلا برای پردازش یک کلمه ما چند تا نورون تو جاهای مختلف مغز داریم که همزمان با دیدن اون کلمه و شنیدنش داره فعال میشه. خب این رو هم به عنوان یه رویکرد دیگه ما میتونیم ببینیم. خب حالا یه نمونه اینجا مثال زده که نمونه جالبیه. در واقع نتایج این بررسی آقای پترسن و گروهشون این نتایج رو به دست میده که به نظر میرسه شواهد زیادی برای پردازش موازی در مغز ما وجود داره و میتونه در واقع یه مبنای درست از مدل مغز مورد استفاده قرار بگیره. داره یه مثال هم اینجا میزنه که مثلا ما دو تا فعالیت سنسوری رو، دو تا وظیفه سنسوری رو میتونیم به صورت همزمان انجام بدیم. یکیش مثلا اینه که در ابتدا یک صدایی رو میشنویم، لذا یک پردازش شنیداری اولیه در قشر شنیداری اصلی در کورتکس در واقع آدیتوری یه مغز ما شکل میگیره و در اثر این چیزی که شنیدیم یک کلمه شنیداری یا صدا هم فونولوژیکال از قشر مرکب از در قشر آهیانه و گیجگاهی ما به وجود میاد. خب تو این فرایند ما در واقع یه سری کلمات منفعل رو در واقع از طریق نمایش صدا تشخیص دادیم. حالا مشابه همین رو فرض بفرمایید که از سنسورهای بینایی و چشم استفاده کنیم. پردازش دیداری اولیه در قشر بینایی مخطط در مغز ما اتفاق میفته. بعد از اینجا اون ویژوال ورد یا کلمه دیداری از قشر مخطط اضافی در میاد استخراج میشه و نهایتاً به یک بازنمایی منفعل از کلمات دیداری دست پیدا میکنیم، دقیقا مثل همون چیزی که توی صدا وجود داشت. حالا یه کانال شما کانال صدا هست، یه کانال دیگه هم کانال تصویره و هر دو در واقع دارن اطلاعات مربوط خودشون رو استخراج میکنن. حالا این اطلاعات رو ما میدیم به یه بخشی از مغز که وظیفه سمانتیک اسوسییشن و ارتباط دهی به لحاظ معنایی رو به عهده داره. مثلا اینجا ناحیه شماره 48 در مغز برآورد شده. خب از این اطلاعاتی از ناحیه 47 به دست میاد، حالا با استفاده از اون فرآیند نظارت مخفی که اینجا معرفی میشه و امکان پذیره، در حقیقت اطلاعاتی تولید میشه. اینجا وظیفه اسوسییشن و ارتباط دهی منابع مختلف اطلاعات شما همگی ترجمه میکنن و به دست میارن. حالا نهایتا این اطلاعات با هم دیگه ترکیب میشه تحت شرایط مشخصی و در آخرین مرحله خروجی موتوری که حالا مشخص میکنه چه کنشی توسط فرد باید صورت بگیره تولید خواهد شد. خب یه مدل کاملا علمی و در واقع تحلیل شده که به همین سگی میبینید ارائه شد. خب حالا روش این مدل دقیقا به چه شکلیه؟ فارغ از این مثال روش کلی به این شکلی که ابتدا یک سری از وظایف لغوی پیشیده تر شونده مشخص میشن، یه لیستی از کارهایی که یکی پس از دیگری کار پیشیده تری به حساب میاد و این فرآیند طی میشه. حالا هر کدوم از این وظایف لغوی رو که مثلا فرض کنید یه وظیفه شانه زدن هست، یه وظیفه آب خوردنه، یه وظیفه نگاه کردن به کتابه، یه وظیفه اصلا دویدنه، هر کدوم از اینا رو میتونیم جداگونه تعریف بکنیم. حالا هر کدوم از این کلمات رو، حالا چه به صورت دیداری چه شنیداری، هر کدوم از حالتا که هست، این رو نشون میدیم به فردی که داریم مطالعه رو روش انجام میدیم و نواحی مختلف مغزش رو مثلا با همین تکنیک پت مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم که کجاها در مغز داره فعال میشه و چه ویژگی هایی براش وجود داره. و اون چیزی که اولا از این فرآیند استنتاج میشه اینه که ما بفهمیم کدوم نواحی مغز مسئول کدوم نوع از پردازش اطلاعاته. مثلا یه بخش از مغز شما ممکنه ترین شده باشه برای تشخیص پرندگان، یعنی هر چی تصویر پرنده توی عکس داریم اون خیلی سریع بازیابی میکنه، یا مثلا ممکنه یه جایی داشته باشه برای مثلا تشخیص اشخاص آشنا. شما عکسایی که بهش نشون میدید به آدم آشنا که میرسه یه دفعه یه جای خاص دیگه از مغزش فعال میشه و فرماندهی. خب اینجا یه نمونه رو از این تکنیک آقای پترسن ملاحظه میکنید که با همین تکنیک پت، در واقع با تکنولوژی پت گرفته شده. هیت مپ که مشخصاً به شما میگه اون جاهایی که بیشتر فعال هست کجاهاست، چون اون جاها جاهاییه که با رنگ قرمز معلوم شده و هر چقدر رنگ از حالت داغتر به سمت رنگهای سردتر حرکت میکنه، یعنی اون نواحی اون تأثیری که مد نظر ما هست رو کمتر دارن از خودشون نشون میده. این شکل اول پسیو ریویوینگ وردز هست، کلماتی که دیده میشن اما به صورت منفعل، این قسمت مغز فعال شده. شنیدن کلمات مثلا این سه قسمت رو فعال میکنه احتمالا. صحبت کردن در مورد پدن کلمات speaking word یه بخش دیگه از مغز رو فعال میکنه. نهایتا تولید افعال، اینکه یه جمله رو میگن بچه ها بعد مثلا یه فعل براش به وجود میارن، موقعی فعل دارن تولید میکنن این بخشه مغز فعالیت بیشتری از خودش نشون میده. خب تا اینجا اگر سوال یا نکته‌ای دارید بفرمایید. خب ما تا اینجا در واقع تونستیم با تکنیک پت هم تا یه حدی آشنا بشیم، در همین حد که بدونیم حرکت جریان خون توی مغز رو حالا با یه تکنیک تصویربرداری خیلی پیچیده مورد مطالعه قرار میدن و از اینجا متوجه میشن تسکای مختلفی که ما انجام میدیم کدوم بخشای مغز رو بیشتر داره فعال میکنه و مطالعه رو حالا متمرکز کنن رو اون قسمت. این اصل کاریه که با تکنیک نورو ایمیجینگ وید پت قابل انجام است. اما تو سیکشن بعدی میخواییم ببینیم که از FMRI چجوری استفاده میشه. خب موضوع در واقع مطالعه حافظه برای رویدادهای دیداری هست. Studying memory for visual events. فصل سه، قسمت 3-5. Studying memory for visual events. مطالعه حافظه برای رویدادهای بصری. خب نوع دیگری از نورو ایمیجینگ رو ما داریم، تصویربرداری از سیستم عصبی و مغز، که از MRI کارکردی استفاده میکنه. FMRI مخفف Functional Magnetic Resonance Imaging هست. تصویربرداری با تشدید مغناطیسی به صورت کارکردی میشه FMRI. خب کاری که MRI انجام میده، FMRI در واقع مطالعه کارکردهای نواحی مختلف مغز به صورت غیر تهاجمی با اندازه‌گیری اکسیژن خون در مغز هست. اینجا بس ما میزان اکسیژن خون در مغز رو میخواییم اندازه‌گیری بکنیم و از این طریق متوجه بشیم که کدوم منطقه بیشتر داره کار میکنه. خب اینجا اندازه‌گیری تفاوت خون اکسیژنه و خون غیر اکسیژنه برای مطالعه ما ضروری هستش. اون آزمایشی که میزان بستگی اکسیژن خون رو نشون میده، بلود اکسیژن لیول دیپندنت، که به عنوان آزمایش بولد مطرحه، برای اندازه‌گیری این تفاوت مورد استفاده قرار میگیره. پس صحبت از تکنیک بولد که شد، بدونی که بحث اندازه‌گیری سطح بستگی اکسیژن خون هست. خب برای اینکه این رو بتونیم عملیاتی بکنیم، یکی میشه از طراحی بلوکی استفاده کرد. در این حالت کنترل سیگنال با استفاده از یک دوره زمانی گسترش یافته برای سوژه ها به منظور انجام یک وظیفه انجام میشه. یا اینکه بریم از طراحی مبتنی بر رویداد استفاده بکنیم که امکان تولید پاسخ های همودینامیک همپوشان رو خواهد داشت. خب یکی از تکنیک های MRI کارکردی که خیلی اینجا به درد ما میخوره، تکنیک Event Related FMRI هست. یعنی FMRI مبتنی بر یا مرتبط با رویداد. خب با اندازه گیری یه سیگنال بولد، همون سیگنالی که میزان تفاوت بین خون اکسیژنه و غیر اکسیژنه رو در واقع اندازه گیری میکرد، اینجا بیان میشه که این وابسته به رویدادهای نورونی انفرادی رخ دهنده به صورت سریع می باشد، اگرچه این رویدادها با پاسخهای همودینامیکی هم پوشان برانگیخته می شن. اگر توی دنباله ای یه مجموعه حضور نداشته باشه، می دونه تصادفی سازی بشه. یعنی برای اون قسمتی که ما به عنوان داده گم شده اون رو در اختیار نداریم، اونو میتونیم بذاریم کنار، از اون قسمت هایی که هست مثلا یک نماینده یا میانگین چیزی استخراج میشه، اون رو جایگزین میکنن. خب این اندازه گیری سیگنال بولد به پژوهشگران امکان رو میده که تفاوت ها در سطح عصبی مرتبط با هر رویکرد یا رویداد دانشگاه این رو به هم پیگیری کنن و نگاه بکنن. تو سیگنال بولد تولید شده توسط رویدادهای با مدت کوتاه هست و قاعدتا ما اینجا میتونیم مؤلفه های جداگانه و وظایف پیچیده رو از همدیگه تفکیک بکنیم که اون فرد بتونه بهتر کار رو انجام. خب در کار بیور و دیگران 1998 یه تحقیق انجام میدن بر روی اینکه آیا هر نشانه گذار عصبی میتونه پیش بینی بکنه که چگونه تجربه های خاص بصری میتونن به وسیله شناسایی پاسخ های همودینامیکی خاص تولید شده باشن، اونم از آزمایش هایی که قاعدتا برای موارد خاص در نظر گرفته شده. خب تجربه یه چیزی نشون میده که به واقعیت نزدیک هست. در یه آزمایش طراحی میکنن، توی آزمایش از یک سوژه‌ای درخواست میشه که با fMRI اسکنر، یه اسکنری که قابلیت MRI داره، تصویر تهیه کنه که اینجا اون چیزی که ازش MRI تهیه میشه به این شکل هست که به هر کدوم از سوژه ها 96 تا تصویر رنگی که مربوط به یک صحنه هست و همشون اینجوری نشون میده. بعد 30 دقیقه این تصاویر که این 96 تا تصویر، بعضیاشون تصاویر ایندور هستن، بعضی هم آوتدور هستن، یعنی بعضی از تصاویر داخل اتاق گرفته شدن، بعضی ها خارج اتاق گرفته شدن. حالا این به اون یکی از کاربردهای هوش مصنوعیه که اتفاقا تو این اسنادی هم که مطرح میشه این رو به وفور بهش اشاره میکنن. تکنیک خیلی هم جالب هست به این شکل که بعد از اینکه تصویر رو فرد نشون دادن، 96 تا تصویر رو در واقع نشون دادن، 30 دقیقه استراحت میکنن، بعد حالا برمیگردن آزمایش حافظه رو برای شناسایی این که آیا اون فرد تصویری که الان داریم در مورد صحبت میکنیم و قبلا دیده یا نه و این که چقدر مطمئن هست از خودش میپرسن. یعنی در واقع یک نوع خوداظهاری اینجا باز به وجود اومده. خب اینم نمونه نتیجه‌ای هست که از آزمایش مطرح شده توی مقاله داریم می‌بینیم. در واقع دیده میشه که فقط دو تا ناحیه هستن که برای تجربه‌های دیداری به خوبی دارن فعالیت می‌کنن و اونها رو به خاطر میارن، که حالا برای کاربردهای مختلف، حالا مثلا شما یه بار دارید بینایی رو سنجش میکنید، اون رو اینجوری مطالعه میکنید، یه بار مثلا میخواید شنوایی رو بررسی کنید، یه وقت نه اصلا کلا میخواید مقاله بنویسید زودتر کار به نتیجه برسه. در هر صورت از طریق همین سازوکار و روش علمی با تکنیک fMRI ما الان اون جایی که میشه گفت حالا سطح اکسیژن خون تغییر کرده به خاطر اون نوع فعالیتی داره صورت میگیره، اون رو میتونیم تشخیص بدیم. خب اینم پس از این مبحث که در واقع به نوعی ما fMRI رو معرفی کردیم به اون یکی از ابزارهایی که برای مدل سازی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، هرچند خب روش نسبتا گرون قیمتیه، یعنی هم دستگاه MRI هم آزمایشی که انجام میده توی fMRI میدونید دیگه مایعی رو باید تزریق کنن به اون کسی که میخوان ازش تصویر برداری بکنن و خود همین واجد هزینه های ویژه هست و یه سری مراعات ها و رعایت هایی که قابل برای اون سوژه‌ای که میخواد مورد بررسی قرار بگیره ممکنه زحمت هایی رو ایجاد بکنه. خب اینم از قسمت 3-5 که در مورد اینکه حالا در مورد تصاویر بصری ما حالا چطور مطالعه رو میتونیم انجام بدیم به خصوص در حوزه حافظه، این رو هم با هم دیدیم. اما آخرین قسمتی صحبتی هم بکنیم در مورد سیگنال بولد، خیلی مختصر این رو هم من جمع‌بندی بکنم. دیدیم که سیگنال بولد که توی تکنیک پت مورد استفاده قرار می‌گرفت به نوعی میتونست جریان خون توی مغز رو اندازه‌گیری کنه. حالا این سوال پیش میاد که کلن همبسته های عصبی سیگنال بولد چه چیزهایی هستن؟ نورال the neural correlates of the bold signal. چه ویژگی های در واقع مشخصی در سیستم عصبی با سیگنال بولد همبسته است و با در اختیار شدن سیگنال بولد میشه اونها رو فهم کرد؟ خب پس سوال کلیدی در واقع از بخش 3-6 کتاب اینه که چه نوعی از فعالیت های عصبی توسط کنتراست بولد، یعنی همین سیگنالی که ازش یاد کردیم، تولید میشه. خب یه فرضیه اینجا توسط 3 نفر، یعنی ریز، فریستون و کوخ مطرح شده. یه تو این فرضیه گفته میشه که خروجی به نورون ها شلیک نورون هست، یعنی نورون فایر میشه و خروجیش رو به نورون های دیگه منتقل میکنه، ورودی به نورون هم فعالیت داخلی نورون ها پیش از رسیدن به آستانه شلیکه. یعنی اون اتفاقی که داخل نورون داره میفته قبل از اینکه تصمیم گیری برای نورون اتفاق بیفته که میخواد تصمیم بگیره که من فایر بکنم یا نکنم. خب اون چیزی که حالا به عنوان نکته مهم اینجا بهش دست پیدا شده اینه که فعالیت‌های نورونی همبسته با کنتراست سیگنال بولد به صورت یک تابع خطی از شلیک جمعیت هایی از نورون ها قابل پیاده سازی هست. یعنی تابعی که اینجا ما بهش میرسیم تابع خطیه، شبیه این چیزی که اینجا دارید میبینید. این هم مقاله مربوطه هست که در سال 2000 منتشر شده. اینجا دامنه تحریک که از روش FMRI محاسبه شده صورت درصد نوشته شده، این طرف هم میزان انسجام در واقع لحظه ای و استیمولوس کوهرینس در سیستم رو نشون میده که میبینیم رابطه تا حد زیادی خطی هستش. البته فرضیه ای که عرض کردیم جایگزینش هم فرضیه های دیگه هم هست. یه فرضیه دیگه فرضیه لوگوتسیس هست، سال 2001 مطرح میشه، به عنوان تست جایگزین برای فرضیه ریز، فریستون و کوخ مورد استفاده قرار گرفته. اینجا از سیگنال بولد استفاده میشه و گفته میشه که سیگنال بولد همبسته با ورودی به نورون هاست که به عنوان مخالف با شلیک های نورونی در نظر گرفته میشه. خب روشی هم که اینجا تو این تکنیک لوگوتسیس در واقع مورد استفاده هست، میگه این روش به صورت همزمان از FMRI برای اندازه‌گیری سیگنال بولد استفاده می‌کنه و از میکرو الکترودها برای اندازه‌گیری در واقع هم فعالیت‌های عصبی برای ورودی‌ها و هم فعالیت‌های در واقع مربوط به خروجی استفاده میشه. خب اینم پس تا حدی با موضوع سیگنال بولد و کاربردش هم آشنا شدیم و در واقع الان میبینیم که امکان پذیره. پس ما میتونیم یه سری آزمایش های تجربی رو توی آزمایشگاه روی مغز انجام بدیم و نتایج رو هم کاملا به صورت کمی و فرمول بندی شده ارائه بدیم. این مبحث در واقع آخرین مبحث در فصل 3 بود که ما این رو اینجا برای دوستان جمع بندی کردیم. انشاءالله برای جلسه بعدی که فردا هست موضوع فصل 4 رو من شروع میکنم و از اونجا بحث رو ادامه میدیم. ما هر چقدر تو درس جلوتر میریم به یه شکلی میشه گفت مباحث عمومیتر و کلیتر و جنرالتر رو یه مقدار داریم کمتر میکنیم، در مورد تکنیک ها و روش ها بیشتر صحبت میکنیم. این در واقع ذات این درس هست که اول میخواستیم یه نمای کلی به دست بیاریم، به خصوص با دیدگاه تاریخی که ببینیم در گذشته چی بوده و حالا بعداً به مرور چه اتفاقاتی افتاده و چه جوری جلو رفته. ولی خب در مورد تکنیک ها و روش ها که حالا اینها میتونن در واقع با رویکردهای تجربی و آزمایشگاهی مورد بحث و بررسی و نقد رو بگیرن، اینها رو به مرور خواهیم دید. و خب اوج اینجا میشه گفت که فصل 4 به بعد هست که از جلسه بعد انشاءالله اون رو آغاز میکنم. خیلی خوب، اگر دوستان نکته یا سوالی دارید بفرمایید، اگر هم سوالی ندارید که درس تموم شده و میتونید تشریف ببرید. خیلی متشکرم، ممنون، شما هم خسته نباشید، خدا قوت. پس انشالله تو جلسه آینده روز چهارشنبه یعنی فردا من شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه.